ماهیت حرکت بهای ولد از ماورا و نهر مشکل است. مولانا جلال الدین نقل می کند که او با پدرش در فتح سمرقند توسط خوارزمشاه حاضر بوده است. بنابراین مسافرت به جانب غرب باید اندکی بعد از این تاریخ شروع شده باشد. استاد فروزانفر بر اساس شواهد و قراین حوادث رخ داده در عصر مولانا سال 610 هجری قمری برابر با 1214 میلادی را محتمل ترین زمان این مهاجرت دانسته است. بهاءالولد با خاندان و تعدادی از مریدانش به قصد حج از بلخ خارج شد و به سمت بغداد رهسپار گردیدند. قافله زائران بلخ همراه با وحشت هجوم تاتار و آوازه جنگ و هجوم به نیشابور، غربی ترین شهر بزرگ خراسان رسید. بهاءالولد در رفتن بود که خبر هجوم مغول به بلخ و کشتار و ویرانی آن وی را به شدت متأثر و نگران کرد. با آنکه قصد سفر حج و وحشت از شایعات مربوط به حمله مغول مانع توقف بیشتر بهاءالولد و همراهانش در این تختگاه بزرگ خراسان می شد، اما عبور از این شهر بدون یک اقامت کوتاه در این شهر عظیم غیر ممکن بود. بهاءالولد در این شهر دوستان بسیاری داشت. علاوه بر آن کسانی که سالها پیش او را در بلخ و ترمز و وخش و سمرقند دیده بودند، در اینجا هنوز خاطری مجالس وعظ و درس او را با تحسین و علاقه به یاد می آوردند. گرامی، نیشابور در آن ایام در نگرانی و استراب فوق‌العاده‌ای به سر می برد. نیشابور پیش از آن هم بارها شاهد لشکرکشی‌های خوارزمشاه و مخالفانش بود و بارها زلزله و قحطی و هجوم دشمن آن را زیر و رو کرده بود. اما این بار استراب این شهر با وحشتی بیشتر همراه بود و حالی دیگرگونه بر شهر مستولی شده بود. به گفته دولتشاه سمرقندی، شهرت و آوازه بهاءالولد تا بدانجا بود که با شنیدن خبر ورود او و خاندانش به نیشابور، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف بزرگ آن دوران، خود به ملاقات او برود. در گفت و شنود دو عارف پیر، شوق لقای الله، اشتیاق زیارت خانه خدا و علاقه به دیدار مردان خدا مطرح شد. از احوال صوفیه و مشایخ که عطار درباره آنها در تذکرت الاولیاء خیش سخن گفته بود یاد شد. از شعر سنایی که عطار هم مثل بهاءالولد و یارانش بدان علاقه داشت و از طرز سخن عطار که طرز فکر و اندیشه سنایی را غالباً دنبال می کرد سخن گفتند. در همه این مناظره ها و گفتگوها جلال الدین محمد مولوی که هنوز خرد سال اما بسیار باهوش بود حضور داشت. شیخ عطار نیشابوری در این دیدار درباره فرزند بهاءالولد در خود احساس اعجاب و علاقه کرد. از حالت روحانی و پرتفکر او به شگفت آمد و عمق فکر و قدرت بیان او را شایسته تحسین دید. عطار در این دیدار کوتاه دریافت که مولانا هرگز واعظی از جمله واعظان و فقیهی از جمله فقیهان و صوفی مانند دیگر صوفیان عادی نخواهد شد. عطار کودک نورسیده بهاءالولد را انسانی برتر از انسانهای عادی دید و لاجرم بی هیچ تردیدی به بهاءالولد نوید داد که به زودی این کودک آتش در سوختگان عالم خواهد زد و شور و قوقایی در جهان خواهد افکند. عطار نیشابوری نسخه ای از مثنوی اسرارنامه که در دوران جوانی سروده بود به این کودک الهی هدیه داد. همراهان گرامی، راه طولانی در پیش بود. قافله بها و ولد و همراهانش که بیش از 300 نفر بودند، شهرها را یکی پس از دیگری پشت سر می گذاشت. عبور از شهرهای بین راه که آوازه هجوم تاتار در آنها نیز هیجانی آمیخته با تشویش به وجود آورده بود، مانع حرکت بها و ولد و قافلهش نمی شد. قافله‌ای که به قصد حج راه افتاده بود، اما امید به بازگشت به بلخ را نداشت. کاروان بها و ولد پس از طی مسافت بسیار به بغداد رسید. جامی گفته است که شیخ شهاب الدین سهروردی در آن زمان به استقبال بها و ولد رفت. هنگامی که برابر او رسید، زانوی مولانا بها و ولد را بوسید و از او خواست که به خانقاه او برود، اما بها و ولد مدرسه را مناسب تر دید و با همراهانش در مدرسه مستقر شد. دوستان گرامی، در این زمان شیخ شهاب الدین سهروردی از بها و ولد خواست که در بغداد برای مسافران و مقیمان و حاجیان و صوفیان اهل خراسان که در آن ایام در بغداد بودند مجلس وعظ برپا کند. بها و ولد که در شهرهای بین راه چندان مجال وعظ و تذکیر پیدا نکرده بود، از این دعوت بسیار خرسند شد. گفته شده است که خلیفه بغداد نیز در این مجالس وعظ شرکت می کرده است. در اندک زمانی مجالس وعظ بها و ولد مورد قبول و استقبال فراوان قرار گرفت. شهاب الدین سهروردی که در این زمان شیخ و شیوخی بغداد را بر عهده داشت، به بها و ولد پیشنهاد کرد که به بلاد روم برود. در آن ایام بلاد روم قلمرو یک خاندان نامی از سلاله سلجوقی بود و کانون فرهنگ درخشان زبان فارسی محسوب می شد. سهروردی که مدتی به عنوان سفیر در دربار علاءالدین کیقباد به سر برده بود، او را مردی اهل علم و دین می دانست. زندگی برای بها و ولد و خانوادش در بغداد دشوار بود، پس حرکت مجدد خود را آغاز کرد. مراسم حج را که در اولین سال مهاجرت انجام دادنش برای اهل خراسان و عراق ممکن نشد، بها و ولد ظاهراً در سالهای اقامتش در نواحی شام به جا آورد. در این فاصله سلطان العلمای بلخ چندی در ولایات جزیره و شام زندگی کرد. بعد از ادای حج هم به رسم واعظان که در آن ایام دائم از یک شهر به شهر دیگر سفر می کردند، برای وعظ به نواحی شرقی آسیای صغیر می رفت. در این نواحی برخلاف شام و بغداد، زبان فارسی زبان گفت و شنود و نوشتن و خواندن بود. به همین دلیل مجالس وعظ او مورد استقبال عام قرار می گرفت. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیده تکرار مشاهیر بود. هم اکنون نو آوری را میشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سقف پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار در کنار ما باشید. دوستان گرامی، اخیراً نهاد زنان سازمان ملل متحد مریم میرزاخانی را به عنوان یکی از 7 زن دانشمند تأثیرگذار در جهان معرفی کرده است. قرن هاست که زنان به حوزه علم کمک‌های فراوانی کرده‌اند. آنها داروهای نجات بخش کشف کرده‌اند، دستگاه‌هایی ساخته‌اند که جهان را دگرگون کرده و تحقیقاتی عظیم انجام داده‌اند، اما در بسیاری از موارد پیشرفت‌های قابل توجه آنان نادیده گرفته شده است و حتی حوزه STEM علوم، فناوری، مهندس و ریاضیات از دیرباز با مشکل تبعیض جنسیتی دست و پنجه نرم می‌کند. دسترسی نامتوازن به تحصیلات، فناوری ها و موقعیت‌های رهبری سبب شده بسیاری از زنان مستعد از پیشرفت در حوزه علم باز بمانند. با وجود این موانع، بسیاری از زنان و دختران مستعد مرزهای دانش علمی را جابجا کردند و به دنبال راه حل‌هایی برای چالش‌های جهانی روزمره بوده‌اند. تلاش‌های آنان سبب شد نگرش انسان‌ها به جهان تغییر کند. در همین راستا نهاد زنان سازمان ملل متحد 7 دانشمند زن را انتخاب کرده که در دنیای امروز تأثیرگذار بودند. یکی از این زنان مریم میرزاخانی است. این محقق ایرانی که در سال 2017 به دلیل سرطان درگذشت، تنها زنی است که برنده جایزه نوبل ریاضیات شده است. هرچند میرزاخانی درگذشته، اما کمک‌های شایان او به حوزه ریاضیات ماندگار است و فعالیت‌های او راه را برای بسیاری از زنان ریاضیدان در آینده هموار کرده است. تویویو شیمیدان که درباره درمان مالاریا تحقیق کرده است، کیارا نیرگین برنده جایزه گوگل ساینس در سال 2016 برای ساخت یک پلیمر جاذب، کاترین جانسون ریاضیدان که محاسبات او در اکتشافات فضایی آمریکا اهمیت زیادی داشت، ماری کوری کاشف اورانیوم، مارسیا باربوسا فیزیکدان برزیلی که درباره ساختار پیچیده مولکول آب تحقیقاتی انجام داده، و سگند کلمو یک پاتولوژیست گیاهی مولکولیست که تحقیقات او به کشاورزان کوچک کمک می‌کند تا محصولات بیشتری پرورش دهند. اینها سایر دانشمندان تأثیرگذار فهرست نهاد زنان سازمان ملل هستند. در دستاوردی دیگر برای اندیشمندان ایرانی، به تازگی دکتر محسن بهمنی کشگولی از مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران یک تست جدید را برای اولین بار در ژورنال انجمن جراحان پلاستیک چشم آمریکا معرفی کرده است که این تست برای تشخیص افتادگی غده اشکی در افراد با پف پلک که برای بلفاروبلاستی مراجعه می کنند کاربرد دارد. در درصدی از افرادی که برای جراحی زیبایی پف پلک بالا یا بلفاروپلاستی مراجعه می کنند، افتادگی همزمان قده اشکی نیز وجود دارد که باید ترمیم شود. تشخیص این افتادگی قده اشکی به علت وجود پف پلک بالا بسیار مشکل است و گاهی قابل تشخیص نبوده و سبب مشکلاتی مثل باقی ماندن برآمدگی بخش خارجی پلک بالا و یا فیستول قده اشکی می شود. تست معرفی شده به دنیا توسط دکتر کشکولی و تیم تحقیقاتی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران با دقت 100% می تواند این افتادگی را در معاینات قبل از جراحی بلفاروپلاستی تشخیص دهد. این محقق عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران است و تاکنون 14 تکنیک، درمان و تست جدید در زمینه جراحی های پلک، ابرو، حدقه و مجرای اشکی به دنیا معرفی کرده است که این روش های منحصر به فرد در مجامع بین المللی ارائه و به صورت مقاله در ژورنال های معتبر آمریکایی و اروپایی به چاپ رسیدند. این محقق به عنوان سخنران مدعو در بیش از 15 کشور دنیا از جمله آمریکا، مکزیک، ژاپن، اسپانیا، هند، چین، ترکیه و یونان روش‌های جدید خود را ارائه کرده است. عزیزان همراه، محققان پژوهشگاه رویان، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی هلند با بررسی اثرات مکانیکی و زیستی بر سلول‌های پیشساز استخوانی در صدد تولید زیست مواد جایگزین استخوان هستند. جایگزین‌های مصنوعی برای درمان نقایص استخوانی مورد توجه بسیار هستند. داربست هایی که با بازسازی شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی استخوان به تمایز سلول های پیشساز استخوانی و بهبود فیزیولوژیک نقایص کمک می کنند. پژوهش ها نشان دادند که نانوتوپوگرافی یا جایگیری فضایی در ابعاد نانو و سختی مهمترین ویژگی های فیزیکی مؤثر بر سرنوشت سلول هستند. با این وجود روش‌های مرسوم برای تولید و پیرایش نانوفایبرها یا ریزلوله‌هایی در ابعاد نانو در کنترل این دو مسئله مهم ناتوان است. به همین علت اثر توپوگرافی و سختی بر تنظیم تمایز استخوانی در نانوفایبرها به طور کامل بررسی نشده است. در همین راستا این محققان طی پژوهشی به بررسی ویژگی‌های فیزیکی ریزلوله‌های چند وجهی کاربردی کربن لود شده بر روی نانوفایبرهای پلی کاپرولاکتون یا PCL پرداخته‌اند و همچنین ارزیابی کرده‌اند که چگونه این ساختارها موجب تفاوت‌های فنوتیپی در پیشسازهای سلول‌های استخوانی می‌گردد. تغییرات در ویژگی‌های مواد به وسیله میکروسکوپ الکترونی با وضوح بالا، جذب پروتئینی و آزمون‌های کششی ارزیابی شد. همچنین اثر ساختارهای تولید شده بر تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی به سلول‌های استخوانی با بررسی بیان ژن مورد سنجش قرار گرفت. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
یارانی همراه، همکارانم تکراری نمایش را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول، کارگردان جلال مقامی، تهیه کننده عزرا وکیلی.
صدای گام سواران با سکوت صحرا می جنگید و آواز پای مسافران خواب بیابان را می آشفت. کاروانی از سرزمین نجران از آن سوی حجاز سوی مدینه می آمد که نه قصد تجارت داشت و نه آهنگ سیاحت. اینان گروهی عیسوی بودند که به شهر پیامبر می آمدند در پی دیدار او با خرجینی پر از پرسش.
هشتاد تن بودیم آمده از هفتاد آبادی پیوسته به هم، از سرزمینی که یک رو به حجاز داشت و یک رو به یمن، اما بیگانه از هر دو. آنچه ما اهالی نجران را از اینان و آنان جدا کرده بود، جدایی ما بود از آیین ایشان. ما مردمی بودیم دل داده به آیین پیام‌آور پروردگار عیسی ناصری، حالان که همسایگان ما یکی بت پرست بودند و یکی آتش پرست. نیاکان ما اگر صدها سال پیش از ما به دیار نجران کوچیده بودند، از آن رو بود که شنیده بودند سرانجام پیامبری خداوند از پشت فرزندان اسحاق به نسل اسماعیل خواهد رسید. این بود که از راهی دور در پی پیدا کردن پیام آور واپسین که از نوادگان اسماعیل باشد به نزدیکی حجاز مهاجرت کردند و سالها به انتظار صدای آسمان نشستند تا نام یکی از مردان این سوی زمین را به پیامبری بخوانند. ما اهالی نجران وارثان ایشان بودیم و چشم به راه پیامبری که موعود عیسی مسیح بود و فرزند عموی موسی.
کاروان مسیحیان نجران دم به دم به مدینه نزدیکتر می شد. چشم آسمان خیره صلیب‌های طلایی ایشان بود که در گردن آویخته بودند و دوش زمین سنگین از دنباله‌های بلند جامه‌هایشان. آفتاب بر مدینه پیوسته می‌تابید و پیامبر در مسجد به نماز عصرگاه ایستاده بود. دیوار خانه‌های شهر به اهل کاروان نوید نزدیکی به مدینه پیامبر را می‌داد.
ما تشنه دیدار کسی بودیم که نامش را 20 سال مردمان عرب بر زبان جاری می کردند. مردی از قریش برخواسته از میان فرزندان ابراهیم و اسماعیل که پایه های حکومتش چون ستون های کعبه بر دل های مرد و زن نهاده شده بود. ما به دیدار کسی دل بسته بودیم که از میان ما برخی به پیامبری او گمان برده بودند. از همین رو آنان که تشنه تر بودند و بیقرارتر دل به دست راه سپردند و تا مدینه پیش آمدند برای دیدن او. از ما بیشتر مرد بودند و برخی میان مردان زن اندی سال خورده و اندکی کمسال، گروهی دانا و گروهی نادان، برخی امیدوار و دیگران ناامید. اما در کاروانی که برای یافتن حقیقت می رفت،
از میان مسیحیان نجران، چراغداران راه و آشنایان آگاه سه تن بودند. یکی عاقب بود که امیرشان بود و فرماندار، یکی عبدالمسیح که پیرشان بود و کاردان، و دیگر ابو حارثه بود که پیشوای دینشان بود و راهنمای آیینشان. هر سه خردمند و شایسته جاهی که داشتند.
میان مسافران نجرانی از خاندان ما دو تن بودند، یکی من بودم و یکی ابو حارثه. ما دو تن برادر بودیم، اما میان ما یک دریا فاصله. او از جمله ویژگان بود و من یکی چون همگان. او کوه دانش بود و من ریگی از بیابان نادانی. او پیشوای مردم نجران بود و مسیحیان را آهنگ روحانی کلامش جان می داد. رومیان که هم دینان ما بودن و قیصران آن دیار عهده‌دار مراقبت از آیین مسیح، چه حرمت‌ها که برای برادرم ابو حارثه نگاه نمی داشتن، چه ارمغان سالانه که از روم برای او نمی رسید و او را عزت نمی بخشید، چه کلیساها که برای عبادت پروردگار به دست برادرم و به یاری رومیان بنا نشد، چه مایه فقیران که دست نیازشان را ابو حارثه به گرمی نفشود، و چه خانه ها که از بند نوازی او روشنایی نگرفت. دست او اشارگر مقصد ما بود و چشم او چشمه نوری که ظلمت را دور می کرد. من اما هیچ و هیچ.
میان همسفران پیش از آن که کاروان پا بر کوچه های مدینه بگذارد، دو برادر کنار هم سوار بر اسب راه می سپردند. هر یکی در خیال راهی که پیش رو داشتند و ساعتهایی که به شتاب در آستانه شهر به استقبال ایشان می آمدند.
من از گروه ناامیدان کاروان بودم، از جمله آنان که پیامبری آن مرد مدینه نشین را باور نمی داشت. بر آن لحظه های رسیدن به مدینه، اگرچه تشنگی دیدار آن مدعی پیامبری مرا آشفته کرده بود، اما در دل آرزویی نداشتم مگر آنکه برادرم ابو حارثه از وی رو بگرداند و بعد از او دیگران کمراه ما بودن. ابو حارثه اما در آن لحظه ها نمی دانم که در چه اندیشه ای بود.
من نیز در اندیشه او بودم که خود را پیامبر خدا خوانده بود. ذهن من آن دم آکنده از عباراتی بود که آماده گفتنش می کردم. برادرم در کنار من پا به پا می آمد و سکوتش همدمی شایسته قوقای درونم بود.
من اما دلم می خواست که برادرم لب می گشود و از آنچه در درونش می گذشت با من سخن می گفت. بزرگی مقام او اگر به دیگران اجازه نمی داد که از دیده او به عاقبت کار نگاهی بیفکنند، من که برادرش بودم چرا می بایست در این سرگشتگی شریک دیگران می شدم؟ این بود که لگام از دهان برداشتم و به زیرکی جویای حال برادرم شدم. خداوند از این مرد قریشی نگذرد که ما را آواره بیابانها کرد.
ابو حارثه همان که چشم این آن خیره لبهای او بود، آنگاه که از زبان برادر چنین ناسزایی را شنید برآشفته گفت:
خداوند از تو نگذرد که او را به تیر نادانیت نشانه گرفته ای.
برادر گویی زیرکیش را کارساز یافته باشد فرصت گفتگو را غنیمت شمرد.
چرا با من تندی میکنی برادر؟ آیا آن مرد ندیده را از برادرت گرامی تر میداری؟
وای بر تو که نادانسته او را با خود میسنجی. به پروردگار آسمان سوگند که او همان پیام‌آور راستین است که پدران ما سالها چشم به راه آمدنش بودند.
پاسخی چنین را برادر هرگز گمان نمی کرد. ابو حارثه او را به گردابی درافکنده بود که خود توانایی رهایی از آن را نداشت. پس دیگر بار به حیرت پرسید:
اگر این که می گویی حقیقت دارد، چرا شما بزرگان فکر امتحان آزمون او را در آستین دارین و پرسش ها مهیا کرده اید تا وی را به زانو در آورید؟ آیا سزا نیست برادر که از همکنون حلقه پیروی او را در گوش اندازیم و به جای زبانی برای پرسش و پاسخ، دلی برای دوستی به نزدش ببریم؟
آری برادر، حقیقت همان بود که گفتم، اما افسوس که نمیتوان با مردمان از این حقیقت سخن گفت. ایشان از بزرگان خود انتظار ایستادگی دارند نه اطاعت. ایشان ما را به میل خود میخواهند نه خود را به میل ما. تو بگو با چنین مردمی چه میتوان کرد؟
آن که بر زبان ابو حارثه می رفت چون نیشی بود که سوزندگی آن هر لحظه بیشتر می شد. برادر شگفت زده از آن چه می شنید، دست از راه کشیده به لبهای ابو حارثه خیره ماند.
ما بزرگان دین، بزرگان مردم خیشیم. آنان پرورنده ما هستند و اگر نباشد دلدادگی ایشان، میان من و تو هیچ فاصله نخواهد ماند. آیا تو اگر به جای من بودی، آنچرا مردمان از جان و مال به پای من میریزند نادیده میگرفتی و هرچرا میدانستی به زبان میآوردی؟ آیا اگر به پیامبری این مرد عرب گواهی دهم، نباید شوکت و شکوه خود را که در سایه ترسایی مردمان فراهم گشته به فراموشی بسپاری؟
اما برادر، مردمان پیروان شمایند.
نه، چنین نیست. آنان پیرو هوس‌های خیشند و ما را اگر در راه خود نبینند، در دم چشم از ما بر می دارند. افسوس که جز این نیست.
دوباره سکوت میان دو برادر ایستاد و هر یک را غرقه خیال خود کرد. یکی در فکر گذشته شد و یکی در فکر آینده.
آینده اگر در نظر برادرم ابو حارثه تاریک شده بود و او بر سر دوراهی در حیرت فرو می رفت، مرا گذشته زندگی ما به فکر واداشته بود. گذشته‌ای که سرشار از صداقت بود و ما آن را در پای بزرگانمان قربان کرده بودیم. گذشته‌ای که روشنش می پنداشتیم، اما تاریکتر از تاریکی گور بود و ما جز مردگانی نبودیم ایستاده و پا بر جا.
کاروان مسیحیان نجران تشنه دیدار پیامبر در گرمای عصرگاهی به مدینه نزدیک می شد و با خود نمایندگانی را می آورد که برخی مرد بودند و برخی زن، گروهی دانا و گروهی نادان، برخی امیدوار و دیگران نومید. آنان می آمدند تا بعد از آن چه در طی سالها شنیده بودند به تماشای گوهر مدینه بنشینند و نزد آنان که نیامده بودند از دیده هایشان حکایت کنند.
من از گروه ناامیدان کاروان بودم، از جمله آنان که پیامبری آن مرد مدینه نشین را باور نمی داشت. اما بعد از آن گفتگو، بعد از آن حقیقت که زبان ابو حارثه بدان گویا شد، چگونه می توانستم همان باشم که روزهای پیش از آن بودم؟ آیا اگر پیشوایی چون ابو حارثه را سروری مردمان گرفتار کرده بود، من نیز می بایست گرفتار زندان تنگ خودخواهی می شدم؟ هیهات، بعد از آن من بودم و مدینه و ساعتی ناب که در جستجویش بودم، تا در خلوت پیامبر زبان به مسلمانی بگردانم و رو از نامسلمانی.
دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکرار حکایت آیه ها را می شنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان ارجمند، در روز پنجشنبه 27 صفر سال 622 میلادی سران و اشراف قریش در دار و ندوه برای اتخاذ تصمیمی واحد در این خصوص گرده هم آمدند. هر یک از حاضران تدبیری اندیشیده بود. برخی حبس و قل و زنجیر را برای پیامبر خدا پیشنهاد می کردند. گروهی دیگر اصرار می‌ورزیدند که به نحوی پیامبر را از دیار خود بیرون کنند و با این کار الفت و یک پارچگی سابق خود را بازگردانند و دیگر اینکه پیامبر در پایگاه جدید خیش چه می‌کند کاری نداشته باشند. اما این نظرات نمی‌توانست برای مشرکان زخم خورده رضایت بخش باشد. در این میان پیرمردی گفت: به نظر من باید از هر قبیله جوانی را برگزید و وی را شمشیر بران داد تا همگان در یک لحظه بر پیکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم وارد کنند و او را از پای درآورند. بدین ترتیب مسئولیت خون او بر همگان افتد و قبیله‌ای نمی‌تواند برای خونخواهی او در مقابل همه قبایل قرار گیرد. پیشنهاد وی مورد قبول حاضران واقع شد. در همین حال خداوند پیامبر خیش را از طریق وحی از توطئه مشرکان آگاه کرد و فرمان هجرت به مدینه داده شد. پیامبر گرامی اسلام در روز دوشنبه 12 ربیع برابر با 24 سپتامبر 622 هجری میلادی به محله جنوبی مدینه به نام قبا وارد شد. آن روز مردم محله قبا از آمدن پیامبر نامید شده بودند و به خانه ها رفتند. اما در همین لحظه یکی از مردان که هنوز در جای بلندی نشسته و سمت مکه را می نگریست، ناگهان چشمش به چند نفر افتاد که از راه رسیدند و در زیر درختی آرمیدند. آن مرد حد زد که افراد تازه وارد پیامبر خدا و همراهان او باشند. از این رو فریاد زد: آن کسی که روزها به انتظارش بودید وارد شد. مردم از شنیدن خبر ورود پیامبر شادمان شدند و برای استقبال بیرون آمدند. آنان به زیارت آن حضرت مشرف شدند و به آن حضرت تهنیت و تحیت گفتند. شمار مردان به 500 تن می رسید. بعضی زنان و کودکان تکرار می کردند: آمد نبی، آمد رسول خدا. و به نقری گروهی چنین می خواندند: ای برنگی اخته شده در میان ما، به اطاعت فرمان خدا آمدی. آمدی و مدینه را شرافت بخشیدی. مرحبا به تو ای بهترین دعوت کننده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از ورود به روستای قبا، در خانه یکی از بزرگان روستا به نام کلثوم بن هدم منزل گزید و این خانه را محل استراحت خود قرار داد. کلثوم بن هدم که پیرمردی نابینا و با تقوا بود، از آمدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خانه‌اش بسیار خوشحال شد و خدا را شکر گفت. پیامبر در آنجا ماند تا علی علیه السلام و فواطم، یعنی فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه بنت اسد مادر آن بزرگوار و فاطمه دختر زبیر که همراهش بودند، با آن حضرت ملحق شدند. ایشان نماز جمعه را در نزدیکی قبا در میان قبیله بنی سالم خواند و این نخستین نماز جمعه است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اقامه فرمود. سپس از آنجا روانه یثرب گردید. شهر مدینه یک پارچه شور و هیجان بود و مردم از مدت‌ها پیش شهر را آذین بسته بودند و خود را برای استقبال و پذیرایی از مهاجری بزرگ، یعنی آخرین نبی الهی، آماده می‌کردند. روز ورود پیامبر به شهر مدینه، همه مردم از زن و مرد و پیر و جوان و حتی کودکان خود را به آخر شهر رساندند. عده‌ای در بالاترین نقطه شهر جاده ها را می نگریستند تا بتوانند نخستین خبر رسان این رویداد مهم باشند و شادی و سرور را برای اجتماع کنندگان به ارمغان آورند. آن لحظه تاریخی و فراموش نشدنی فرا رسید و پیامبر به شهر مدینه قدم گذارد. هلهله شادی در آسمان شهر مدینه پیچید. پرندگان به پرواز در آمدند. هر کس دوست داشت که پیامبر مهمان او باشد و با این کار افتخاری بزرگ به دست آورد. سران طایفه بنی سالم ابن اوف به استقبال آن حضرت شتافته و عرضه داشتند. پیش ما بمان که ما با افراد و سلاح خود از حمایت شما فروگذار نمی کنیم. اما پیامبر با آنها فرمود راه شتر را باز گذاری که او خود مأمور به انتخاب است. شتر پیامبر از هر محله‌ای که عبور می کرد، اشراف و بزرگان آن محله همین تقاضا را از وی می کردند و هر یک سعی داشتند تا پیامبر را در بین خود نگه دارند و این افتخار بزرگ را نصیب خود سازند. اما پیامبر به همه همان جواب نخست را تکرار می کند. مردم با شوق اتحاب منتظر بودند که شتر در کجا زانو به زمین نهد. سینه ها می تپد و چشم ها بی قرار به هر سو می چرخد. عاقبت شتر در زمینی متعلق به دو پسر بچه یتیم زانو بر زمین نهاد. مردم مدینه از هیچ کمک مادی و معنوی به رسول خدا کوتاهی نکردند. آنان اموال زیادی در اختیار حضرت قرار دادند و گفتند ای رسول خدا، هر گونه که خواستی می توانی آن را مصرف کنی. شاید آنان با این کار می خواستند پاداش تلاش های پیامبر را پیش از پیش به او بپردازند و پیش از آن که پیامبر پاداش خود را از آنان بخواهد خودشان دو دستی پیش کش کنند. در اینجا آیه 23 سوره شریفه شورا نازل شد که می فرماید
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
این همان چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند به آن نوید می‌دهد. بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی‌کنم جز دوست داشتن نزدیکانم، همان اهل بیتم، و هر کس کار نیکی انجام دهد بر نیکیش می‌افزایم، چرا که خداوند آمرزنده و سپاسگزار است. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. پیامبر این آیه را برای مردم تلاوت کرد و با آنان چنین فرمود: اجر رسالت همان دوستی خیشاوندان من است. منافقان کینه‌توز زبان به اعتراض گشودند و گفتند او می‌خواهد از همکنون بستگانش را بر ما تحمیل کند و ما را فرمان بردار آنان قرار دهد. ما هرگز به چنین ذلتی تن نمی دهیم و به آن راضی نمی شویم. ما می دانیم که محمد به خدا دروغ بسته و این سخن را از پیش خود گفته است. اینجا بود که آیه 24 سوره شریفه شورا نازل شد که خداوند در این آیه منافقان را چنین سرزنش و تقبیح می کند.
ام یقولون افترا علی الله کذبا فان یشاء الله یختم علی قلبک وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
آیا میگویند او بر خدا دروغ بسته است؟ در حالی که اگر بخواهد بر قلب تو مهر می‌نهد و اگر خلاف بگویی قدرت اظهار این آیات را از تو می‌گیرد. و باطل را محو می کند و حق را به فرمانش پا بر جا می سازد، چرا که او از آنچه درون سینه هاست آگاه است. بسیاری از افرادی که این آیه را شنیدند از گفتار خود پشیمان و شرمنده شدند. آنگاه آیه 25 نازل شد. خداوند در این آیه مژده پذیرش توبه را به بندگانش می دهد و می فرماید
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.
او کسی است که توبه را از بندگانش میپذیرد و بدیها را میبخشد و آنچه را انجام میدهید میداند. خب دوستان عزیز، به پایان که دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه در این برنامه نیز ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما رو گوش کردید. خدا یار و نگهدارتان.
و اهالی فونتان مارا و کسانی که در شهر زندگی میکنن به وجود اومده. اونها برای زنده موندن روی زمین کار میکنن و از بقای شهر بی اطلاعن و از بقیه قسمت‌های ایتالیا جدا شدن و از مدرنیته و فناوری جدید هیچ ندارن و مدام مورد سوء استفاده قرار میگیرن. سبک رمان فونتان مارا رئالیسم اجتماعیه و طنزی گزنده داره و یکی از رمان‌های شاخص در وصف مبارزه جمعی فرودستانه. رمان فونتامارا شامل 10 فصله که حول موضوعی واحد دور می‌زنه. نویسنده در این رمان تلاش‌های مظلومانه افرادی رو روایت می‌کنه که گاه ساده‌دلی و حتی بلاهتشون اسباب خنده میشه، اما بلافاصله با جملات بعدی خواننده رو به این نتیجه می‌رسونه که فقر و تیره روزی انسان‌ها هیچگاه نباید مایه خنده دیگران بشه. این کتاب رو در ایران منوچهر آتشی هم به فارسی ترجمه کرده. اما دوستان عزیز، میرسیم به خلاصه ای از داستان فونتامارا، اثری از اینیاتسیو سیلون.